وقتی دست روی نقاط حساس صدام به طور مثال رفتارش میگذاشتیم گر میگرفت. روزی درباره روابط عراق و سوریه بحث کردیم، موضوعی که برایش آزاردهنده بود. مضطربانه با ناخونش ور رفت، تیکی که به ما نشان داد درست وسط خال زده ایم. در این جور مواقع بیشتر به او فشار می آوردم که به پرسش ها پاسخ دهد. وقتی که متوجه می شد قرار است سؤال من به کجا ختم شود، سگرمه هایش در هم می رفت و دست هایش را نشان می داد و چرک های ناخونش را بیرون می آورد. اگر اصرار می کردیم شروع می کرد به تمیز کردن دندانش. وقتی مکالمه به سمتی می رفت که خوشایندش نبود ادعا می کرد که در حال بازجویی از او هستیم و این بحث دیگر ربطی به تاریخ ندارد. وقتی از او درباره تجارت بین سوریه و عراق پرسیدم، صدام منفجر شد و گفت تجارت؟ چه کسی به تجارت اهمیت می دهد؟ فکر می کنی صدام حسین بازرگان است؟ چون این کاری پست است. مسائلی وجود داشت که صدام اصلاً درباره آنها حرف نمی زد. مواردی چون امنیت شخصیش، روابط با دیگر رهبران عرب، روابطش با آنها که وفادار فرض می شدند و امور اطلاعاتی. صدام همچنین به ما گفت که فقط دو دوست در جهان دارد، ولی نگفت آنها کی هستند. چیزی که در این جلسات انگیزه ایجاد می کرد این بود که این بخت را داشتیم تا از او درباره چیزهایی سوال کنیم که هیچ کس تا پیش از آن شانس پرسیدنشان را نداشت. این پرسش ها توازن صدام را به هم می ریخت و او را به حرف وامی داشت. او می خواست برای ثبت در تاریخ پاسخهایی ارائه کند و متقاعد کننده باشد. گاهی اوقات آشکار از پرسش های ما غافلگیر می شد. مثلا وقتی از او درباره همسرانش می پرسیدیم. او دو زن داشت، ساجده و یک مهماندار خطوط هوایی عراق به نام سمیرا شاه بندر. مشخص بود که صحبت کردن درباره آنها خوشایندش نیست. یک دفعه این احساس به او دست می داد که زیادی حرف زده است و سعی می کرد حرفهای خود را پس بگیرد. ما زمان را نادیده می گرفتیم تا اعتماد او را جلب کنیم. ولی از طرف دیگر نمی دانستیم چه مدت با صدام خواهیم بود و موضوعات خیلی زیادی بود که سیاستگزاران در واشنگتن می خواستند ما آنها را پوشش دهیم. تیم ما در سیا بسیار بیشتر درباره صدام می دانست تا FBI که بعدن کار ما در زمینه تخلیه اطلاعاتی را دنبال کرد. ولی ما کار را با وقت محدودتری در زمینه پرسش از او به پایان رساندیم. جورج تنت و رفقایش در طبقه هفتم سیا در واشنگتن اساساً نفهمیدند که جریان این تخلیه اطلاعاتی موفق چطور پیش رفت. صدام محکم به این ایده چسبیده بود که همچنان رهبر کشور است و خود را رئیس جمهوری عراق می دانست. به همین دلیل او را به عنوان آقای رئیس جمهوری یا آقای صدام خطاب نمی کردیم. او را تنها به اسم کوچک صدا می کردیم. اوایل کمی ناراحت می شد ولی بعد به آن عادت کرد. یکی از روزها از محافظی خواست تا چیزی برای خواندن به او بدهد. این محافظ چند کتاب به عربی پیدا کرد و به او داد. صدام آنها را بلعید. یکی از این کتاب‌ها درباره سخنرانی‌هایش بود. روز بعد آن را به جلسه بازجویی آورد و گفت که می‌خواهد چیزی برای ما بخواند. یکی از سخنرانی‌هایش بود که در سپتامبر سال 1980 انجام داده بود. به من گفت: دیروز گفتی این من بودم که جنگ با ایران را شروع کردم. می‌خواهم چیزی به تو بگویم. بعد شروع کرد به روخانی سخنرانی. این سخنرانی را برای توجیه حمله به ایران انجام داده بود. باز مدتی کوتاه او را تحمل کردیم. از صدام به دلیل تلاش در زمینه آموزش ما در خصوص ریشه های جنگ ایران و عراق تشکر کردیم و به او گفتیم دوباره به این موضوع برمیگردیم. ولی در ابتدا موضوعات دیگری هست که باید به آنها بپردازیم. پیش خودم احساس نارضایتی می کردم. می توانستم در حالی که ساعتها درباره جنگ صحبت می کند به حرفهایش گوش بدهم. می دانستم تنها تعداد اندکی هستند که این فرصت را پیدا می کنند. صدام به نحوه هدایت عراق در زمان جنگ بسیار افتخار می کرد. به شکل غریبی فوق‌العاده بود که مرور نبردهای گذشته را از زبان او بشنویم. طبعاً با کمترین جرح و تعدیل برای تقویت نقش خودش و کوچک کردن نقش زیر دستانش. از صدام پرسیدم که رشد و نمو در تکریت چطور بود و چگونه یک جوان از چنین جای ظلمت زده‌ای به مقام ریاست جمهوری عراق رسید. صدام گفت که زندگی سختی داشتند و خانواده‌اش فقیر بودند. از او درباره رابطه‌اش با مادر و پدر ناتنیش پرسیدم. در سالهایی که به عنوان تحلیلگر رهبری کار می‌کردم، هیچ تردیدی نداشتم پدر ناتنیش که برادر پدرش و در نتیجه عمویش بود، نسبت به او ظالم بوده و در جوانیش او را کتک می‌زد. اینطور فرض می‌شد که صدام به خاطر فرار از وحشت یاد شده از خانه‌اش گریخت و بسیاری از روانشناسان برجسته که او را از راه دور تحلیل کرده بودند معتقد بودند به همین دلیل صدام آدمی ستیزجو و ظالم بوده و به دلیل ترس به دنبال سلاح هسته‌ای بود. این زنجیره منطقی همه جا شایع شد ولی نامعقول بود. این دیدگاه در محافل دانشگاهی و اطلاعاتی بسیار شایع بود که مرا بران داشت تا در جلسات تخلیه اطلاعاتی توجه سیاستگزاران بلند پایه را به آن جلب کنم. آنچه صدام به من گفت فرضیات ما را یک سر دگرگون کرد. او گفت که پدر ناتنیش را خیلی دوست داشت و او مهربانترین آدمی بود که می شناخت. صدام گفت این پدر ناتنیش بود که از او خواست تا خانه را ترک کند، نه به این دلیل که نامهربان بود، بلکه چون می دانست در تکریت برای جوانی چون صدام هیچ فرصتی وجود ندارد. صدام به دلیل همین توصیه تا ابدالدهر سپاسگزار اوست. هنگامی که از او درباره گزارش هایی پرسیدم که می گویند پدر ناتنیش او را آزار می داده و اذیت می کرده، صدام در پاسخ گفت این حقیقت ندارد. ابراهیم حسن خدا رحمتش کند اگر راضی داشت با من در میان می گذاشت. من برای او از ادهم پسرش هم عزیزتر بودم. فکر می کردم که زیر و بم زندگی دیکتاتور عراق را می دانم. ولی معلوم شد که چنین نیست. این قضیه همچنین باعث شد تا درباره ارزیابی‌های پزشکان و روانشناس‌هایی که با آنها در سیا کار کرده بودم پرسشی را مطرح کنم. سالها بود که می‌شنیدم صدام از کمردرد رنج می‌برد که باعث ناراحتی زیاد او شده است. صدام مثل خیلی از آدم‌ها در سن 60 سالگی دچار گرفتگی کمر شده بود. ولی برخلاف ارزیابی متخصصان پزشکی ما در شرایط بسیار بهتری قرار داشت. یادم میآید رانندهش سمیر میگفت که صدام بنیه‌ای قوی داشت و هنگامی که پای دویدن پیش می آمد همراهانش به قرولند کردن می افتادند. صدام با وجود برخی مشکلات ناشی از پروستات و فشار خون بالا که برای مردی به سن او طبیعی بود آدمی سالم بود. با وجود این تا حدودی ترس بیمارگونه داشت. مدام از سلول چوبیش شکایت داشت. ادعا می کرد که به چوب حساسیت دارد. احتمالاً احساس ناخوشی می کرد. چون زندان تاریک و در عراق فصل زمستان بود. فصل نم و رطوبت. راستش را بخواهید همه ما تا حدودی احساس کسالت می کردیم. کادر پزشکی در سیا همچنین گفته بودند که صدام خوردن گوشت قرمز و سیگار کشیدن را کنار گذاشته است. وقتی از صدام پرسیدم آیا سیگار را ترک کرده است خندید. گفت نمیدانم این اطلاعات را از کجا گرفته ای ولی کاملا غلط هستند. ادامه داد هر کسی که مدتی را با او سر کرده باشد میداند که عاشق سیگار کشیدن است و روزی 4 نخ سیگار دود می کند. صدام بعد با شیطنت پرسید که آیا سیگار همراه هم هست؟ به او گفتم متاسفم سیگار نمی کشم. به نظرم سرخورده شد. همچنین گفت که گوشت قرمز می خورد. دوباره درباره اعتبار معاینات پزشکی از راه دور دچار تردید شدم. سالها بعد کارهایی را درباره کینگ جونگ ایل انجام دادم و پزشکان در سیا تقریبا همان چیزهایی را درباره کیم گفتند که پیشتر درباره صدام گفته بودند. از برخی جهات شرایط صدام در زندان شبیه افراد بازداشتی در زمان ریاست جمهوریش بود. لزوماً هر جایی نمیتوانست برود. 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تحت مراقبت نگهبانها بود. اگر چیزی میخواست باید تقاضا میداد. اگرچه با وضعیتی که در آن قرار داشت بسیاری از تقاضاهایش رد میشد. از محافظانش میپرسید که ساعت چند است. میخواست بداند چه وقت روز است تا نماز روزانه اش را اقامه کند. بسیاری از ما فکر میکردیم که این نوعی نمایش قدرت است. اینکه صدام به دینداری تظاهر میکرد تا بتواند به روزمرگیش فائق آید. این حقیقت نداشت. یکی از نکات جالبی که درباره صدام آموختم این بود که در اواخر عمرش آدمی مذهبی شده بود. او وهابی یا جهادی نبود. انگیزه های مذهبیش هم از برخی پیوندهای مخفیانه‌اش با القاعده نشأت نمی گرفت. فکر می کنم تنها در غروب عمرش بود که مذهب به امری بسیار مهم در زندگیش تبدیل شد. این تصمیمی بسیار شخصی بود، اما وقتی که می خواست با بازجویی ها مخالفت کند به مذهب متوسل می شد. اغلب اوقات وقتی روی موضوعاتی دست می‌گذاشتیم که نمی‌خواست درباره‌شان صحبت کند، نگاهی به اطراف می‌انداخت و می‌گفت: نگهبان کجاست؟ فکر می‌کنم وقت نماز است. یک روز که صدام سعی داشت از این تاکتیک برای تفره رفتن از پاسخ به پرسش‌ها استفاده کند، اتفاقی خنده‌دار افتاد. ما داشتیم درباره سلاح‌های کشتار جمعی حرف می‌زدیم که ناگهان پرسید ساعت چند است و گفت فکر می‌کنم وقت نماز است. درست مطابق انتظار 10 دقیقه بعد نگهبان به در زد و گفت که وقت نماز است. برای همراهی با صدام، ولی نه آنطور که حس کند می‌تواند زمان بندی و خواستش را به جلسه تخلیه اطلاعاتی تحمیل کند، به او گفتیم همان موقع کارمان را تمام می‌کنیم و او می‌تواند برود. طبق رویه من تلاش کردیم با موضوعی سبک جلسه را به پایان ببریم و درباره موضوعی غیر قابل مناقشه حرف بزنیم. بروس شروع کرد به گفتن اینکه صدام اشتراکات زیادی با رئیس جمهوری 16 ما آبراهام لینکلن دارد. در این موقع گوشهای صدام تیز شد. پرسید چطور؟ بروس ادامه داد: خب هر دوی شما در دوران جنگ رئیس جمهور بودید. هر دوی شما از محیطی سطح پایین برخاسته بودید و هر دوی شما پشتوانه نظامی محدودی داشتید، اما روزی خود را در جایگاه فرماندهی ارتش‌هایی دیدید که در نبردهای مرگ و زندگی شرکت کردند. صدام این مقایسه را رؤیایی یافت، تا جایی که وقتی نگهبان در زد تا به او یادآوری کند وقت نماز است، او را دست به سر کرد. چون به آنچه بروس گفته بود مشتاق‌تر بود. صدام حس کرد که مسئول دستگاه دروغ سنج احساسات او را درک می کند و ارزش واقعی مردی را که روبرویش نشسته فهمیده است. یک روز که صدام سعی داشت از این تاکتیک برای تفره رفتن از پاسخ به پرسش ها استفاده کند، اتفاقی خنده‌دار افتاد. ما داشتیم درباره سلاح‌های کشتار جمعی حرف می زدیم که ناگهان پرسید ساعت چند است و گفت فکر می کنم وقت نماز است. درست مطابق انتظار 10 دقیقه بعد نگهبان به در زد و گفت که وقت نماز است. برای همراهی با صدام، ولی نه آنطور که حس کند میتواند زمان بندی و خواستش را به جلسه تخلیه اطلاعاتی تحمیل کند، به او گفتیم همان موقع کارمان را تمام میکنیم و او میتواند برود. طبق رویه من تلاش کردیم با موضوعی سبک جلسه را به پایان ببریم و درباره موضوعی غیر قابل مناقشه حرف بزنیم. بروس شروع کرد به گفتن اینکه صدام اشتراکات زیادی با رئیس جمهوری 16 ما آبراهام لینکلن دارد. در این موقع گوشهای صدام تیز شد. پرسید چطور؟ بروس ادامه داد: خب هر دوی شما در دوران جنگ رئیس جمهوری بودید. هر دوی شما از محیطی سطح پایین برخاسته بودید و هر دوی شما پشتوانه نظامی محدودی داشتید، اما روزی خود را در جایگاه فرماندهی ارتش‌هایی دیدید که در نبردهای مرگ و زندگی شرکت کردند. صدام این مقایسه را رؤیایی یافت، تا جایی که وقتی نگهبان در زد تا به او یادآوری کند وقت نماز است، او را دست به سر کرد. چون به آنچه بروس گفته بود مشتاق‌تر بود. صدام حس کرد که مسئول دستگاه دروغ‌سنج احساسات او را درک می‌کند و ارزش واقعی مردی را که روبرویش نشسته فهمیده است. در جریان برخی از نشست‌های اولیه تخلیه اطلاعاتی صدام، او به ندرت می‌توانست چشمانش را باز نگه دارد. شکایت می‌کرد که نمی‌تواند بخوابد چون سلولش نزدیک در ورودی است. ورود زندانیان جدید که هر شب اتفاق می‌افتاد، او را بیدار نگه می‌داشت. دیدن او که سعی می‌کرد بیدار بماند، مثل نوزادی بود که بعد از وقت خوابش بیدار مانده باشد. پلک هایش سنگین می شد و بی وقف خمیازه می کشید. گاهی اوقات فکر می کردم ارتش به عمد مزاحم خواب او می شود. صدام همچنین از پخش موسیقی با صدای بلند شکایت داشت. بعد از چند جلسه پلک زدن های سنگین درخواست کردیم سلولش عوض شود. ارتش تمکین کرد و صدام توانست 8 ساعت شب را کامل بخوابد. وقتی که سرحال و قبراق شد، آماده بود که با بازپرس‌هایش وارد مبارزه شود. صدام همچنین سرخورده بود که ارتش قلم و کاغذ در اختیارش نمی‌گذارد. با آزردگی شدید به من گفت، من نویسنده ام و به این اقلام برای ثبت اندیشه هایم نیاز دارم. وقتی که ارتش ایالات متحده آمد و مرا دستگیر کرد، داشتم روی کتابی کار می‌کردم که حالا ناتمام مانده است. چرا نمی‌توانم قلم و کاغذ داشته باشم؟ آخر چطور با اینها می توانم به خودم آسیب بزنم؟ می دانستم تا حدودی حق دارد، ولی این تصمیم ارتش بود و نمی شد این ریسک را پذیرفت که صدام خودکشی کند. هرچند احتمال این اتفاق بسیار کم بود. صدام در جریان محاکمهش ادعا کرد که در دوران بازداشت شکنجه شده است. شاید اشارهش به محرومیت از خواب یا خشونت در جریان بازداشتش یا این حقیقت بود که نمی توانست مکنونات قلبیش را به رشته تحریر درآورد. به ضرس قاطع می توانم بگویم که او هرگز شکنجه نشد. با صدام به نحوی شایسته رفتار شد، بسیار بهتر از رفتار خودش با دشمنان قدیمیش. 3 وعده در روز غذا می خورد. 1 جلد قرآن و نسخه عربی از کنوانسیون ژنو به او داده شده بود. اجازه داشت تا بر اساس شعائر اسلام 5 وعده نماز روزانه‌اش را به جا بیاورد. برعکس، وقتی در سال 1999 اعضای یک هستی مبارزاتی شیعه مربوط با ایران از سوی استخبارات صدام دستگیر و به ابو غریب منتقل شدند، 3 روز در زندان بودند و سپس شکنجه شدند. شکنجه هایی که آنها متحمل شدند در اینجا قابل وصف نیست، اما هرگز آن آدم های بیچاره ای را که در دستان اراذل اوباش صدام وحشت و دردی جانکاه تا سرحد مرگ را تحمل کرده بودند از یاد نبرده بودم. در یکی از جلسات وقتی که درباره هیئت حاکمه ایران پرسیدیم، صدام تلاش کرد مانند یک سیاستمدار برخورد کند. لحنی بزرگوار منشانه به خود گرفت، هرچند که تهمایه ای از خودپسندی در آن بود، ولی نمی توانست نفرتش را از ایرانی ها پنهان کند. گاهی اوقات صرف حرف زدن درباره ایرانی ها او را پریشان می کرد. در موردی اشاره کردم که ایالات متحده آمریکا و ایران مشترکات زیادی دارند. از او پرسیدم آیا خبر دارد که برخی ها از لس آنجلس به عنوان تهران جلس نام میبرند، چون جمعیت زیادی از ایرانی ها آنجا زندگی می کنند. صدام شروع کرد به خندیدن. گفتم که مردم ایران حتی برای قربانیان 11 سپتامبر شمع روشن کردند. در این موقع صدام ناراحت شد. با خنده‌ای تمسخرآمیز گفت، این نفاق است. برو پیش دوستان ایرانیت. بله، با هم رفیق شوید. ببین که این رفاقت چقدر طول می کشد. صدام بعد گفت دولتش با فرستادن نامه علنی که طارق عزیز به رمزی کلارک، دادستان پیشین و شخصی غیر مرتبط با رئیس جمهوری داده بود، با آمریکایی‌ها ابراز همدردی کرد. صدام با تأکید زیاد و سردرگمی پرسید، نامه طارق عزیز به رمزی کلارک را نخوانده ای؟ کدام یک مهمترند؟ طارق عزیز یا شهردار تهران؟ صدام حقیقتاً خود را سردمدار اعراب در برابر خطر ایران می دانست. به همین علت گفت کل جهان عراقی ها را به عنوان مردمانی بسیار شرافتمند تحسین می کردند. او سپس نطق آتشین خود را علیه ایرانی ها از سر گرفت. ایرانی ها مردمانی غیر قابل اعتمادند. همه را دروغگو می دانند. ابتدا یک چیزی می گویند و بعد خلاف آن رفتار می کنند. روحیه ایرانی این طوری است. بعد در آن جلسه اضافه کرد، ایران به اسم اسلام همچنان به دنبال توسعه طلبی در جهان عرب است. آنها فکر می کنند اگر زمان اجازه می داد، رهبری آزادسازی قدس را بر عهده می گرفتند و فکر می کنند وقتی آن را به تصرف درآورند، می توانند امپراتوری اسلامی را تأسیس کنند. بنابراین هر کسی این سلاح‌ها را در اختیار داشته باشد می تواند بگوید قادر است اورشلیم یا بیت المقدس را آزاد کند. ایرانی ها فکر می کنند که می توانند ملت عرب را رهبری کنند. صدام همچنین ایران را متهم کرد که در ترور پسرش اودای در سال 1996 دست داشته است. جلسه بعدی بیشتر شبیه قبلی بود. صدام مثل قبل وارد شد، نشست و با ما احوال پرسی کرد و فوراً مونولوگی طولانی درباره جنگ ایران و عراق ایراد کرد. گفت، پیش از شروع جنگ 548 اقدام خرابکارانه علیه عراق صورت گرفت. بعد شروع کرد به بازگو کردن همه این 548 اقدام. از او خواستیم درباره نکات مشخص حرف بزند. از جمله غرق شدن چند کشتی عراقی و خارجی در دهانه شط العرب، مسیر خروجی عراق به خلیج فارس و مسبب بروز مناقشه. او گفت ما 290 یادداشت به سازمان ملل فرستادیم. ایرانی ها به یکی از آنها پاسخ دادند. وزیر دفاع ایران روز 22 سپتامبر گفت که اگر نیروهای ایرانی به عراق حمله کنند، هیچ چیزی آنها را متوقف نخواهد کرد تا زمانی که به بغداد برسند. در سال 1988 آزادی شبه جزیره فاو که در نوک آبراه شط العرب قرار دارد، نقطه سرنوشت ساز برای عراق در جنگ بود. زیرا نیروهای ایرانی را از خاک عراق یک بار و برای همیشه بیرون راند. صدام ساعتها درباره ایران حرف زد. کمتر موضوعی اینقدر او را به حرف می آورد. احساسش این بود که کشورش در طول جنگ غیورانه عمل کرده و آزمون میان ارتشهای دو کشور ثابت کرد که عراق جنگجویان بسیار قابل تری داشته است. وقتی از او پرسیدیم چرا جنگ را شروع کرد، صدام شروع کرد به صغرا و کبرا چیدن. حتی با وجود اینکه تحلیلگران نظامی به اتفاق معتقدند که اول عراق با 100,000 نیرو و 200 فروند هواپیما حمله کرد. صدام اصرار داشت که ایران مسئول خصومت‌ها بوده، چون به یک توافق درباره بازگرداندن دو پاسگاه احترام نگذاشت. چاه‌های نفتی عراق را آتش زد و واحدهای توپخانه ساخت آمریکا را در نزدیکی مرز با کشورش مستقر کرد. صدام گفت عراق توپخانه ایران را به عقب راند و درباره بالا گرفتن تنش‌ها 3 بار نامه هشدارآمیز به رهبران ایران نوشت. صدام با وارد کردن اتهام گفت آنها به گلوله باران بصره و زیرساخت‌های نفتی ادامه دادند. در دیاله حملاتی را از منطقه دوم زمینی به نام سیف سعد صورت دادند. از آنها اسیر گرفتیم. یکی از آنها را به مدت 10 سال در اسارت نگه داشتیم تا نشان دهیم که جنگ روز 22 سپتامبر، یعنی زمانی که عراق حمله را شروع کرد، آغاز نشد، بلکه شروع جنگ برای ما روز 4 سپتامبر بود. ایرانی ها سعی کردند که اعضای شورای فرماندهی انقلاب را ترور کنند. آنها تلاش کردند تا طارق عزیز، لطیف نصیف جاسم و مدثر بدرالدین را بکشند. حتی با وجود این اقدامات ما در جنگ نبودیم. آنها 240 تجاوز و حمله هوایی انجام دادند. وقتی که از فراخان آیت الله خمینی برای قیام شیعیان علیه حکومت صدام پرسیدیم، صدام گفت دخالت در امور داخلی مصداق اقدام به تجاوز است. صدام سعی می‌کرد که از اظهار نظر مستقیم درباره استفاده ارتش عراق از سلاح‌های شیمیایی در جریان جنگ با ایران پرهیز کند، ولی رویکرد لب فرو بستن او دشوار و دشوارتر شد، چون می‌خواست ما بدانیم که ایران از همان سلاح‌ها استفاده کرده است و مدعی شد که عراق از این سلاح‌ها تنها برای مقاصد دفاعی بهره گرفته است. صدام اشاره کرد که این ایران بود که نخستین بار در سپتامبر 1981 در عملیات خرمشهر از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. خرمشهر عمیق‌ترین نقطه‌ای بود که عراقی‌ها در خاک ایران نفوذ کردند و همانجا نیز متوقف شدند. وقتی که درباره تاکتیک عراق در جریان جنگ پرسیدیم، صدام کوتاه پاسخ داد: برو از وزارت دفاع بپرس. مشخص بود که نمی‌خواهد درباره پرتاب موشک به ایران حرف بزند و به شیوه معمول جنگ موشکی میان ایران و عراق را به تحریک آفرینی ایران نسبت داد. او گفت که لیبی موشک در اختیار ایران قرار داد تا عراق را بزند. وی ادامه داد: از طریق رادیو با ایرانی ها حرف زدم. گفتم این روشی شکست خورده است. نباید وارد چنین جنگی شویم. تا آن زمان در زمینه استفاده از این روش، یعنی حملات شیمیایی علیه خاک ایران برای مقابله با ایران، محتاط بودم. می دانستم این قضیه تبعات دیگری به دنبال خواهد داشت. وقتی ایران از حملاتش دست بر نداشت، یک راه حل این بود که موشک اسکاد تولید کنیم. بعد از آن که ایران را هدف قرار دادیم، ایرانی ها واکنش نشان دادند. ما هیچ اقدامی علیه ایران نکردیم تا وقتی که آنها شروع کردند. ما دست به عمل متقابل زدیم. موضوع بحث را عوض کردم. از صدام درباره برکناری احمد حسن البکر رئیس جمهوری عراق پیش از روی کار آمدن او پرسیدم. به صدام گفتم بسیاری از تحلیلگران در ایالات متحده معتقدند این او بود که احمد حسن را از قدرت کنار گذاشت تا بتواند کنترل کشور را به دست بگیرد. به صدام گفتم میدانم او نگران آینده عراق بود به خاطر بنیادگرایی شیعه تحت تأثیر آیت الله خمینی که به دلیل تأثیر گذاشتن بر اکثریت شیعه عمدتاً فاقد قدرت، البته به ادعای وی نوعی تهدید محسوب میشد و اینکه شاید او فکر میکرد میتواند رهبری جوانتر و قاطعتر به عنوان طرف معامله با ایران باشد. ناظران صدام همچنین گمان می کردند که او سالها بعد احمد حسن را به قتل رساند، چون وقتی روند جنگ ایران و عراق به شکل بدی پیش رفت، صدام شاید نگران شد که بر اثر کودتا از قدرت سرنگون شود. دیدم صدام همچنان که گوش می دهد، خشم در چهرهش نمایان می شود. صحبتم را با گفتن این نکته تلطیف کردم که بیشتر این موارد شایعه هستند، اما می‌خواستم خود صدام درباره این موضوع حرف بزند. مطمئن نیستم که فهوای کلام من پیرامون اظهارات مفسران غربی درباره کارهایش به طور کامل در ترجمه منتقل شد یا نه. صدام به من گفت که هرگز چنین چیزهای مزخرفی را نشنیده است. او مصر بود که خود احمد حسن البکر بود که قدرت را به او واگذار کرد. او گفت احمد حسن پا به سن گذاشته بود. سلامتیش رو به تحلیل می رفت و دیگر نمی خواست رئیس جمهور باشد. بر اساس نقل قول صدام، احمد حسن گفته بود صدام تنها کسی است که از زیر و بم حکومت خبردار است و می داند چطور آن را اداره کند. صدام مدعی شد که در ابتدا از پذیرش این مسئولیت سر باز زد چون قدرت را دوست نداشت. غیر محتمل است گفته باشد که می خواهد به تکریت بازگردد و آنجا زراعت کند. معهازا او شاهد افزایش تهدیدها بوده و بعد از کلنجار رفتن زیاد با خود تصمیم گرفته که پیشنهاد احمد حسن را بپذیرد. در اینجا از صدام پرسیدم آیا به همین دلیل بود که نشست معروف سال 1979 حزب بعث را سازماندهی کرد که در جریان آن بسیاری از اعضای حزب تصفیه و بعداً اعدام شدند؟ دوباره دیدم خون به صورت صدام دوید. گفت یکی از دلایل برگزاری این نشست کشف توطئه بعثی‌های سوری علیه بعثی‌های عراقی بود. او گفت فهمید که حتی منشیش هم بخشی از این توطئه بوده است و این موارد خیانت محسوب می‌شوند و حزب برای محافظت از خود دست به کار شد. در این موقع چشم چپ صدام ناگهان دچار تیک شد. مثل معمول می‌خواستیم جلسه را با پرسشی ملایم به پایان برسانیم. برای همین از صدام پرسیدم دوست دارد چه کتابی بخواند. گفت دوست دارد که تاریخ و داستان‌های عربی بخواند. از کتاب مورد علاقه‌اش پرسیدم و او گفت پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی. گفت فکرش را بکن، یک مرد، یک قایق و یک مسیر ماهیگیری. اینها تنها عناصر کتاب هستند، ولی چیزهای زیادی درباره وضعیت انسان به ما میگوید. قصه شگفت‌انگیز است. در اینجا جلسه به پایان رسید، ولی میتوانم بگویم که صدام به خاطر آنچه درباره احمد حسن البکر گفته بودم ناراحت شد. حدس من در جلسه بعدی درست از کار درآمد. شروع کردم به سوال کردن از صدام، ولی بیدرنگ دستش را بالا برد و گفت میخواهد چیزی به من بگوید. او گفت میخواهم درباره حرفهای آزاردهندهی که به زبان میآوری چیزی به تو بگویم. دیروز گفتی که من مسئول مرگ احمد حسن البکر هستم. آیا میدانی که او خیشاوند من بود؟ آیا میدانی که او را مثل یک پدر دوست داشتم؟ میدانی ما با هم دوست بودیم؟ همچنان که ادامه میداد میدیدم دوباره دچار غلیان احساسات شده است. نمیخواستم از این قضیه به عنوان ابزاری برای ساکت کردن ما استفاده کند. به او گفتم فکر میکنم بحثمان بسیار مثمر ثمر بود. به صدام گفتم او چیزهایی گفته است که تا پیش از آن نمیدانستم. تظاهر کردم که به موضوع تهدید سوریه علیه حزب بعث علاقه‌مندم و گفتم به این دلیل درباره حسن البکر پرسیدم، چون شایعاتی در این باره شنیده بودم. صدام آرام شد و گفت اوکی.